وقتی رفتم پاکستان، در پاکستان جوان پاکستان خیلی من دوست دارن اینها، من بودم مرکز تحقیقاتیشون، مرکز اتمیشون، تمام اینا رو به من نشون دادم. یه مقداری یه جوانای خیلی چیزم در پاکستان بودن که اینها به من، اینها قالبشون چیزایی که دیولپ کرده بودن به من نشون میدادن. من بهشون نظر میدادم که این من بهشون میگفتم you are inventing the wheel. Inventing the wheel. چرا اینجا از اینجا شروع کردی؟ اینا invent شده، اینا رو ول کن، بیا از اینجا شروع کن. اینا برای این من خیلی دوست داشتم، با من خیلی صحبت میکردم. در اونجا جوان ها با ما گفتن ما داریم بر میگردیم. گفتم من برای تو شهر بیرم. رفتم تو شهر، دیدم همون حجاب ها باز اومده، این میگه مثل کرباس یه چیز میدخل سرشون، اینجا سوراخ سوراخ نگاه میکرد. آمدم نهار زیا منو دعوت کرده بود، نهار رئیس ستادم بود، زیا نهار منو دعوت کرده بود و خیلی من دوست با هم نهار که مخودیم. سر نهار به زیا گفتم که زیا خیلی آخون درست کردی اینجا، خیلی اینجا رو داری مذهبی میکنی. گفتم که من به شما توصیه میکنم که یه آخون واسه یه مملکت زیاده.
دار فرمودین اینو راجب پاکستان؟
اینو به شاه هم گفتم.
بله.
گفتم یه آخون واسه یه مملکت زیاده، نذار. چرا 65 میلیون تومن به آقای شریعت مدری بدین؟ اون وقت آقای شریعت مدری 65 میلیون تومن بگیره چیکار بکنه؟ اون وقت رمزی عطاری واسه چی میذاری زندان؟ الان شما زندگی رمزی عطاری میدونی چی شکلیه؟ دروغه. رمزی عطاری الان واسه نون شبش محتاج، زنش ازش طلاق گرفته، دو تا بچه داره. واسه چی؟ ما هممون گرفتار تبلیغات آخوند دزد مفخور چلاش شدیم. همه ما آزادی چیه؟ آزادی حد داره. آزادی تا اون حدیه که به آزادی شما لطمه نزنه. شما نمیتونی یه پلنگو که مرض چی میگن؟ ربی داشته باشه، هاری داشته باشه، شما نمیتونی یه گرگ هاری رو تو جمعیت ول کنی. این دانشجوی رو، دانشجوی رو که ول کردن الان سپاه بازدار، این چه زینب، این دخترها، اینها رو نمیشه ول کرد. اینها رو باید کلاس برد. اینها رو باید، همه دنیا در قرن بیستم نیست آقای دکتر، همه دنیا در قرن بیستم نیست. حالا من دیروز رفتم اید اسپیس موزیوم، یک دختر کسافت یه مجسمه گذاشته لباس زندانی تنشه، این طرف اون تنشم اعلان زده این چیه تو پاریس الانه؟
بر مجاهد.
مجاهد خاک بسرد کنم به دختر پدر سوخته. آخه این مرتیکه میخواد چی کار کنه؟ این مرتیکه از خمینی بدتری که
بله تیم سار، گفته شده که وسایل نظامی بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی موجود اختیار میشد. به عنوان مثال هلیکوپترهایی که در اصفهان مستقر بودند غالبا به علت نداشتن خلبان که هر چند وقت اونها را به پرواز درآورد بدون استفاده مونده بودند.
ما تمام کارا تدریجیه.
بله.
شما به هیچ عنوان عرض کردم
مذارم میخوام اولا این موضوع حقیقت داره؟
خیلی حقیقت نداره، خیلی حقیقت نداره، تدریجیه. ببین ما بزرگترین مرکز آموزش هلیکوپتر رو در چیز درست کرده بودیم، در اصفهان درست کرده و هلیکوپترها میپریدن، ولی تعدادش خیلی زیاد بود، تعدادش زیاد بود نشد و پرواز میکردن و بسیار پیشرفت مرکز هلیکوپتر خوب بود. ما اون مرکز خلبانی و فنی که ما درست کرده بودیم ممکنه یه مقداری تعداد نیروی انسانی کم بود. الان من میفهمم که، ولی به من هیچ وقت گزارش ندادن، من خریدار بودم. ببین این تقصیر از اون فرمانده نیروه، برای خاطر اینی که باید اویسی میگفت من نمیتونم مکانیسیان تربیت بکنم، هیچ وقت نگفت. ما بالاخره هلیکوپتر ها یه مقداری ممکنه تا حدی اگه بخواستیم همه شون افسر بذاریم نمیشد، باید درش داد میشد بذاریم. مرسه خلبانی خوب داشتیم، مرسه خلبانی برای هلیکوپتر داشتیم. خواهد سوال کنیم.
میگوین که حضور تعداد زیاد مستشاران امریکا در ایران قبل از انقلاب تأثیر نامطلوبی در جامعه ایران داشت و موجب نارضایتی توده مردم از رژیم شد. اگر این موضوع حقیقت دارد، آیا هرگز این موضوع با شاه به بحث گذاشته شده بود؟
این موضوع هیچ وقت با شاه به بحث گذاشته نشده بود. من بعد از انقلاب نواری که صحبتهایی که من برای مستشاره کردم، این تبلیغات اینقدر ادامه داد، اینقدر عمیق بود که نواری که من تو اصفهان برای مستشاره صحبت کردم، این نوارشو بعد از انقلاب اینا گذاشته بودن. من خسروداد خدا بیاموزش، خسروداد یه وقت به من گزارش داد که اینها در اصفهان مشروب بخورن. ما اولا با بل و اینها صحبت کرده بودیم، اشخاصی که در ویتنام باعث دردسر شدن اینها رو به ایران نفرستن و متاسفانه میفرستدن، ولی به طور کلی یه مسائلی حقیقت داره. اون مسائل پول زیاد همه رو از وظایف اصلیشون منحرف کرده بود. همه رفته بودن عقب تجارت، عقب کسب. سازمان امنیت قالب رده بالاشون دنبال کسب و کار بودن، افسرا قالبشون دنبال زمین نبودن، ولی این موریانه آخوند بود، آخوند و کمونیست. این موریانه که به جون ارتش افتاد آخوند بود و کمونیست. اما این آخوند و کمونیست به اسمای مختلف بود، مجاهدین خلق، فدایان خلق، مذهبیون. ببینید این یکی از این مسائل و اینها. ببینید ما یه دسته بدون اطلاع از تبلیغ، یعنی ارتش بدون اطلاع از تبلیغ، با یه دسته مبلغ طرف شده بودیم. آخوند یعنی چی آقای دکتر؟ آخوند لغت آخوند یعنی چی؟ یعنی مبلغ مذهبی دیگه. مبلغ مذهبی هیچ تفاوت نمی کنه، چه پریست و کشیش، اینا مبلغ مذهبی هستن. ارتش یه مردم ساده هستن. این مردم ساده مواجه با یه دسته مبلغ شده بودن که این مبلغین به همه جای ارتش، به همه جای جوانها دخالت داشتن. اون وقت اینا سه دسته هم، روسا و انگلیسا و شرکت نفت. این آخوندها رو در اختیار داشتن کمونیستا. اینا با هم ساختن ایران، داغون داغون کردن دیگه.
تیمسر، نقش هیئت مستشاران امریکایی در ایران چه بود؟ تا چه اندازه هیئت مستشاران امریکایی به جای حفظ منافع ایران حافظ منافع امریکا بود؟
امریکایی حافظ منافع امریکا بودن، حافظ به ایران کار داشتن، حافظ منافع امریکا داشتن، ولی مستشار بودن، ادوایز به ما میدادن، ادوایز میدادن. مستشار رده های مختلف داره.
بله.
ببینیم، ما یه دسته داشتیم، این مکانیسیان رو هواپیما بود، این آموزشش میداد، این به سیاست مملکت کاری نداشت. رئیس هیئت مستشاری هم به سیاست مملکت کار نداشت، این به آموزش و گسترش و خرید و پول دادن و اقساط دخالت داشتن. اینها کاری به سیاست مملکت نداشتن. به سیاست مملکت دست دولت ایران بود، سفیر امریکا باهاشون کار داشت، اون وقت نماینده سیایی هم اونجا بود. میدونی در هر کشوری یه شعبه سیایی هست، میگن که استیشن چیف. ایران هم یه استیشن چیف داشت، اسمش بود این آخری ها پیش از ما قبل آخر، اسمش بود مثل سایدل. اینها متاسفانه اینها هم از وظیفه‌شون منحرف شدن. اینها نمیدونن با سازمان امنیت، ببین سازمان امنیت باید میدید، باید میدید این مدارس مذهبی چی چیه. ببین باید اشخاص با سوادتری رو در سازمان امنیت میذاشتن. این چیزی که الان تو تاریخ ها مینویسن باید اون وقت گفته میشد. اگه اون وقت گفته میشد این اتفاقات نمیافتاد. جدی میگم، اما باید گفته میشد اینا. متاسفانه همه این آخر چقدر مدرسه مذهبی درست شد، چقدر مذهبی. دختره رو میگرفتن، دختره رو میبردن، روسری سرشو میکردن، مای 50 تومن حد اکثر میگم، مای 150 تومن برش خرج میکردن. این پول از کجا میومد؟ از کجا یه مرتبه تمام ایران پر از رادیوی یه موجی شد که فقط بی بی سی رو میگیره؟ این از کجا اومد؟ امروز این پولا چرا نیست؟ خب آخونده که شما بهتر میدونی، از 100 سال پیش از کمپانی هند شرقی حقوق میگرفتن دیگه. اینا از همه جهت حقوق میگرفتن. الان کسی نمیتونه مخالفت با اینه بکنه، پول دستشونه.
شما یه مسئله رو گفتید که این هیئت مستشاران امریکایی در ایران در واقع بیشتر حافظ منافع امریکا بودن. ممکنه اینو با ذکر حافظ یک مثال یا دو مثال رو ببرید؟ یعنی به جای اینکه در راه حفظ منافع ایران،
آخه حفظ منافع ایران یعنی چی؟ حفظ منافع ایران یعنی چی؟
مثلا فرض بفرمایید که
حفظ منافع ایران یعنی چی؟
عرض میکنم الان خدمتتون که منظور ما چیه.
یه امریکایی منافع خودش میخواد.
بله، ولی یه امریکایی که استخدام شده که بیاد ایران و
در اون چارچوب استخدامش وظایفش انجام میداد.
بله.
چارچوب استخدامش چیه؟ آموزشه، کمک. هم آموزشی میکرد هم کمکش میکرد. ولی امریکاییه، ایرانی نیست، به اون دخل نداره، به اون دخل نداره. ماها به اون دخل نداریم، ما به امریکایی دخل نداشتیم. اون منافع امریکا، من این که میگم منافع یه امریکایی منافع خودش میخواد، ولی وظیفه‌ای که به شما حول شده وظیفه‌ش انجام میداد. اگه در تعویضی بود تعویضی میکرد، اگه در نگهداری بود نگهداری میکرد، اگه آموزش بود آموزش میکرد. من خیلی متاسفانه یا متاسفانه یا خوشبختانه من خیلی مستشاری نداریم، ولی مستشاری من پولش رو میدم زیر نظر من بودن. من براشون خونه میساختم در اصفهان، حتی کلیسا براشون میساختم، مدرسه براشون میساختم. اینها کار خودشون میکردن، کار خودشون آموزش بود. یه جایی که ما خودمون میتونستیم بکنیم خودمون میکردیم، یه جایی که خودمون نمیتونستیم از اینا کمک میخواستیم. در دالاس مثلا بل مرتب داوطلب میگیره به نام مکانیسیان کمک میکنه، اینا میفرستن اینجا هلیکوپتر ها میپریدن. تا وقتی که ما بودیم هلیکوپتر میپریدن، تعدادشون زیاد بود، ولی خب ممکنه خیلی هاشون رفتن بعد از اینکه انقلاب شد یا خیلیشون رو کشتن.
آیا شما آگاه بودید که حضور این تعداد زیاد مستشار امریکایی در ایران موجب نارضایی مردم؟
نه.
از این نارضایی اطلاع داشتید؟
ما هیچ وقت اطلاع نداشتیم. من هیچ وقت اطلاع نداشتم.
شما هیچ وقت دستگاهی وسیله‌ای نداشتید که
من معمول
حضور این همه امریکایی رو در جامعه ایران بررسی بکنم یا اطلاعی داشته باشید؟
من برای اینکه یه وظیفه داشتم، این وظیفه سازمان امنیت کشور بود.
بله.
و هیچ وقت سازمان امنیت کشور به من
نگفت،
چنین چیزی به من نگفت، یا من خبر ندارم.
بله.
نخواسته به من بگه یا به من نگفتن، من در چین اون کسی که باید اطلاع بینه نمیدونستن، من نمیدونستم. ولی چرا امریکایی، چرا ایرانی؟ خب ممکنه این چی که شما میگی صحیح باشه، برای اینکه اینا وقتی اومدن اجارخونه یه رب بالا، چون به اینا ما پول میدن، اما اینا به تدریج حقوقاشون هی بردن بالا. مثلا اول یه مکانیسیان میگرفت $2,000، بعد رسودن به $8,000. من غالبا به اینا میگفتم این عمل غلطه، چرا مکانیسیان $2,000 $8,000 میگیره؟ این زیاده. میگفتن اینو کورپریت مسئول بیمه و دکتر و خانواده و مدرسه بچهش اینا هست، رو اصل باید بدیم. یه همچه چیزا میگفتن.
$8,000 هم در
بله، بله در ماه میگفتن.
شایع بود که یکی از وظایف اصلی هیئت مستشاری ایالات متحده در ایران جلوگیری از کودتای ضد شاه بود. اگر این
مزخرف
حقیقت داره، چگونه این هیئت میتوانست از وقوع کودتا جلوگیری کنه؟
مزخرف میگن. هیچ هم چیزی نیست. هیچ هم چیزی نیست.
شما در صحبت قبلی گفتید که شاه گزارشات رو ورق میزد. منظورتان از این مطلب چه بود؟ شاه میبایست در روز گزارش‌های زیادی دریافت میکرد که شاید متجاوز از چند صد صفحه بودن. تا چه اندازه شاه گزارشات رو مطالعه میکرد؟
میدونین معمولا
شاه با پیشنهادی موافقت میکرد؟ آیا برداشت شما این بود که شاه کاملا میداند با چه چیزی موافقت کرده است؟
به طور اصولی هر گزارشی که به شاه میدادن، یه پرونده که جوش میدادن، رو صفحه جلوش یه سمری بود، اون سمری رو به طور حد شاه میخوند.
بله.
و اینها انقدر کلاسیک بود شاه میدونست. شما مثلا زندانی هایی رو که اینا زندانی مسلح بودن، اینا مال وزارت جنگ ها مال من نبود، این زندانی مسلح هن، اینا محکوم شدن، بعضشون تجدید نظر دادن، بعضشون تجدید نظر. اینا رو شاه میدونست دیگه، عادت کرده بود اینها رو میدونست، و مرخصی رو در بس قبول میکرد دیگه، لزوم نداشت یکی یکی رو بخونه، لزوم نداشت یکی یکی رو بخونه. میگفت اینا رو اون سماری رو میخوند، بعد میگفت اینا رو قبول دارم، همونه.
شما گفتید که شاه رو زود میشد منصرف کرد، ممکن است با ذکر مثال کمی در این باره توضیح بدهید؟
منصرف کرد؟
بله. از امری اگر ایشون تصمیم میگرفت راجع به جریانی، در مسابقه قبلی شما صحبت کردید که میشد زود از اون امر منصرفش کرد، ولی میتونیم با ذکر چند مثال این موضوع رو کمی روشن کنیم؟
میدونین؟ نه نمیشد منصرف کرد. میدونین چه؟ بذیم میدونم چه شکلی، نمیدونم مقصودم چی بوده گفتم که شما اینا میکوساد میکنی، نمیدونم چی بوده. شاه، من به شما گفتم
مثلا من در مورد تصمیم گیری، اگر ایشون فرض بکنید که راجع به یک موضوعی تصمیم میگرفت،
نه باید
موضوعی اتخاذ میکرد، میشد منصرفش کرد از اون قضیه؟
نه باید قانعش میکردم.
خب من
باید اشخاص باید قانعش میکردم. این مسئله رو من اونجا گفتم که اشخاصی که سعایت میکردن،
بله
من اینو اونجا گفتم، گفتم اشخاصی که سعایت میکردن، آدم حرف صحیحی میزد قانعش میکرد برمیگشت، اون سعایت اثر نمیذاش. برای شما قضیه ریتیان و هوشنگ دولو رو گفتم که من تو اتاق بودم بهش تلفن کرد، به علازت تلفن کرده بود که اسباب نگرانی شده بود، و وقتی که من به علازتو این حقیقت رو روشن کردم از تحت تأثیر دولو خارج شد. این تفاوت میکنه، یعنی اون سعایت روش حقیقت رو باید بهش میگفتن، حقیقت قبول میکرد، یعنی مرد منصف بود.
شما گفتید که روابط ایران با اسرائیل رو شما اداره میکردید، ماهیت این ارتباط چگونه بود آقای؟
من اندازه نظامی بودم،
بله. ممکنه این مقداری راجع به این موضوع توضیح بدید که ما چه ارتباط نظامی با اسرائیل داشتیم، اسرائیلی که ما حتی دولتش رو به رسمیت نمیشناختیم؟
بس چی نمیشناختیم؟
خب رسمن که اونها سفارت در ایران نداشتن.
سفیر داشتن، لوبرانی اونجا سفیر بود، ازری سفیر بود، وابسته نظامی داشتن، نمرودیس وابسته نظامیشون بود.
بله، ممکنه که ازتون تماس کنم یه مقدار راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که اصولا ماهیت روابط ما با اسرائیل چگونه بود؟
ماهیت
مسلما نظامی.
ماهیت من اونجا نماینده داشتم، هم ساواک داشت،
بله،
هم وابسته نظامی اونا در ایران داشتن. من از اونا وسایل دفاعی میخریدم، من از اونا توپ 106 تانک خریدم، هم به پاکستان دادم هم به اردن. ما با هم معامله میکردیم، اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضحه که هر کسی نگاه میکرد اوزی ساخت اسرائیل دیگه،
بله.
ما ازشون انواع مرتارا رو خریدیم، تامپلا واضحه تامپلا مال اسرائیل دیگه، تامپلا مال فنلاند، صاحبش تامپلا در فنلانده ولی در اسرائیل ساخته میشه دیگه. خمپاره 120 تامپلا و موشکش و گلولش اسرائیلیه دیگه. من چندین سفر به اسرائیل رفتم و با اسرائیل همکاری های نزدیک داشتیم، هم جنرال رابین یادم نیست، ولی دایان محققا به ایران اومد، شمون پرس که الان وقت وزیرشون محققا به ایران اومد. من بارها به اسرائیل رفتم، یه قرارداد بزرگی هم آخر باهاشون داشتیم که بارتر با نفت داشتیم. من دستور میدادم که نفت بهشون بدن، نفت بهشون میدادن و پولش میدادن، پولش هم بهشون میدادن برای یه قرارداد فنیه که با اونها داشتیم. اسرائیلی ها اگه مسلمان ها با اسرائیلی ها بسیزن به نفع اسرائیلی مسلمان هاست، به ضررشون نیست. برای اینکه با یک مردم دانشمند ساختن. من فلسطین رو در 1942 دسامبر 1942 دیدم،
بله.
هم محله اسرائیل، اون وقت اسرائیلی وجود نداشت، هم محله اسرائیلی رو توش رفتم، هم محله مسلمان رو. محله اسرائیلی خیلی پاکیزه‌تر از محله مسلمان بود، خیلی تمدن و فرهنگ اسرائیلی بالاتر از مسلمان بود. بنابراین اگر این دو ملت با هم بسازن، درک بکنن هم دیگر رو و عقده ها رو کنار بذارن، میتونن خوب زندگی بکنن. ولی اگه با هم نسازن هیچ وقت نمیتونن زندگی بکنن. اگر هم دیگر رو بکشن هیچ وقت نمیتونن زندگی بکنن. این
تیمسان اسناد به دست آمده از سفارت امریکا از ابوالفتح مهدی به عنوان عضو مافیا که شرکت هواپیمایی و نیروی هوایی ایران رو تحت کنترل داشت یاد میکنه. شما درباره این اتهام چه میگید؟
من درباره این اتهام تو اسناد نوشته،
بله بله،
میگه مافیاست.
بله.
مافیا یعنی چه؟ مافیایی هنچه یعنی مافیا... جز دسته امریکا.
بله دیگه دسته. همین
ابوالفضل محوی
سازمان
ابوالفضل محوی ابتدا دارای یه شرکتی بود، یه شرکتی بود، شرکت نفت بود.
بله همین سازمانی که سازمان مافیا که اینجا به عنوان Organized Crime معروف
هست. Organized Crime.
بله
والا من محوی رو غالبا در دفتر علم می دیدم و بارها به خانه من اومده و دفتر منه و غالبا به خانه من اومده. اینو من یه تاجر با ابتکار باهوشی می شناختمش. این هم ابتکار داشت، هم هوش داشت، هم بسیار مادی، بسیار مادی و کنسه. بارها سفارش ابوالفتح محوی رو علم به من میکرد، ولی علم به من میگفت من با ابوالفتح محوی رفیقم نه شریک، چون اون سفارشاتی که میکرد جنبه بازرگانی داشت، جنبه خرید و فروش داشت. ولی از اینکه این جزء مافیا بود خبر ندارم. ولی من به علت دخالت در خرید وسایل دفاعی اینو در لیست سیاه گذاشتم. بعدن یک روز شاه به من گفت که این آدم تمام اموالشو به بنیاد محوی واگذار کرده.
بله.
و چون این اموالشو به بنیاد واگذار کرده، این تنها فردی که اگه یخت دلالی میکنه یه گذشت و مردانگی هم داره. و به من یا دست بگیم یا دستور داد یا خواست که این از لیست سیاه درشون بیارم. وقتی من این از لیست سیاه در بردم، چند تا رفیق دیگه خودم هم بودن که اونا رو هم تو لیست سیاه گذاشتم به علت دخالت در خریدهای دفاعی، اونا رو هم از لیست سیاه در آورد. ولی این مافیا بود نمیدونم. ولی نمیشد، من خبر داشتم که این یک رول پرنس رو بازی میکرد و این دلال ها صحنه میساختن. بینید شما باید یک موضوع رو توجه بکنیم. دلال ها صحنه می ساختن. من اینو در گزارش در چیزهایی که با هم دیگه کردیم، ریویو که با هم دیگه کردیم، غالبا گفتم که یه روزی یک تو هم این نواری که خوندیم گذاشته بودم که یک کسی یک رئیس یک کمپانی آمد به من گفت این طوفانی که من دیدم، این جنون طوفانی که من دیدم، اون جنون طوفانی که قبلا دیدم نیست. بنابراین دلال ها صحنه سازی میکردن و این صحنه سازی ها توأم میشد با تبلیغات عمیقی که از بعد از جنگ دوم جهانی در مملکت میشد. مثلا این از آتش زدن سینما رکس آبادان، این جزء طرح بوده. این اسامی افسران و اشخاص مختلف رو نوشتن که اینها ارز به خارج بردن، این جزء طرح بوده. حالا این طرحو آیا آخوند به تنهایی نوشته؟ آیا آخوند و مسلمان مارکسیست باش کمک کرده نوشته؟ آخوند رو توده قسمت کرده؟ شرکت نفت و این طرح بسیار دقیق بوده، بسیار عمیق بوده، بسیار طولانی بوده. حالا این طرح رو آخوند تنها نوشته؟ من نمیدونم. آخوند و کمونیست باش کار کرده، شوروی باش کرده؟ من نمیدونم. شرکت نفت و انگلیس هم باشون کار کردن. اینها از مجرای فدایان خب توده برادر اخوان المسلمین به این چه شکلی شده. در هر صورت این طرح با این طرح بسیار عمیق بوده، بسیار دقیق بوده، از اولین راه اینها پیشبینی کرده بودند که دختران مدرسه لچک به سگ رو در یه سالی اولین خط راه پیمایی ببرن. برای همه این مدارس علوی و مذهبی رو درست میکردن که این حالا این طرح و کیره، برای اینکه شما نمیتونی از یک عده بی تجربه در این کار اینقدر ارگانیزیشن صحیح بدی که راه پیمایی با تمام انتظامات. حالا خیلی معروفه که حکومت نظامی در میدون ژاله آدم ها رو کشت و بیچاره بدبخت ازهاری خیلی داد زد که نوار الله اکبر به گردن سگا میبندن، خیلی داد زد که آب رنگی تو جوبا ریختن عکس اندادن. ولی شما باید بدونین که خیلی از اینها رو صحیحه بیدیم، برای اینکه من در اون جریان میدونستم که علامه نوری سر خیابون نایب سلطنه این رهبر تروریستایی که در جاده اشکا. من تا یه مقداری هنوز قلبا معتقدم که اشخاصی رو که در حکومت نظامی میدون جاده کشتن به گلوله سرباز ایرانی کشته نشد، بلکه به گلوله تروریستای آموزش دیده در فلسطین، در لیبی، در یمن جنوبی که رهبریشون علامه نوری میکرد اینا کشته شدن. یا اینکه چون در همون موقع بیشتر اینا اصلا خیلی عمیق بود، بله. مادر یه سرتیب، بله. ما داشتیم یه سرتیب بازنشسته که خودش اصلا پیر بود، حالا ببین مادر چقدر پیر بود، این سالها بازنشسته که این اسمش حالا یادم، این مادرش فوت کرده بود، این جنازش از دم بهشت زهرا که رسود رو دست بلند کردن شهید راه خمینی، پدر ارتش بود زرقامی، تمام اینا یک برنامه بسیار صحیح. و این تبلیغات هم که مملکت رو حتی ممکنه پول میدادن که بگن پول میدن.
میخوام از شما تقاضا کنم که برگردیم راجع به آقای مهدی و یه مقداری راجع به فعالیت‌های مختلف و منافع معاملاتی آقای مهدی صحبت بفرمایید و همچنین رابطه خاصی که ایشون داشتن با شاه علم و ارتشبد خاتم.
از خاتم محققاً بدون هیچ شک مهدی و علم و خاتم با هم رفیق بودن و علم شخصا به من گفت که با مهدی دوست و رفیقه ولی شریک نیست. ولی هیچگاه خاتم اینو به من نگفت. ولی من میدونم، من حس میکنم، نمیتونم بگم میدونم، حس میکنم که خاتمم با مهدی رفیق بوده. برای اینکه نمیدونم، اصلا نمیدونم چه شکل بگم، نمیدونم که چه شکل، ولی بزرگترین اینو براتون مثل که گفتم،
نمیدونم بفرمایید،
بزرگترین پولی که مهدی گرفت از من گرفت برای فروش نمایندگی هنیول، کمپیوتر هنیول.
بله بله
گفتم براتون.
بله
بزرگترین پول. فکر میکنم 65 میلیون دلار پول گرفت.
بله.
برای فروش کمپانی هنیول که این 65 میلیون دلار هم به وسیله اردلان یه چک بانک ملی، بانک ملی یا بانک مرکزی به وسیله اردلان فرستادن در یه بانک سوئیس بهش دادن 65 میلیون دلار. این بوده تا. ولی خب البته محوی ولکن هیچ چیز نبود. عقب نمایندگی همه چی میره. اون وقت خارجی ها هم اون وقت میدونین دلال انواع تقلباری میکنه آقای دکتر. شما اگر گیر دلال بیفتی نزدیکترین دوستت اگه دلال بشه بهت خیانت میکنه. اگه شما رو گرفتار دلال بشی حد بدون به اسم شما پولها گرفته و میگیرن و میتونن و میتونن اینها میتونن اینها اول از همه اینها پولدار میشن. وقتی که پولدار شدن با پولشون پول زیادتر میاد، با پولشون زیاد میخرن اشخاص رو میخرن و اینها یه دسته بودن، یکی نبودن، اینها دسته بودن. مثلا به طور حد محوی اون پسر اشرف اسمش گفتم چی؟
شهرام.
اینا بودن، اینا همه کار میکردن، همه جور حقه میزدن.
همه شد که ایشون اینقدر به شاه نزدیک بودن.
کی به شاه نزدیک؟
محوی.
من هیچ خوش ندارم راجع به شاه که مرده
بله.
حرف بد بزنم
بله.
و اگه حرف بد بزنم خودم خدمت به آدم بد کردم. ولی یه شاه مملکت یه آدم فرمانده است، یکی کار شخصیشه، کار شخصیش با خودشه
بله.
مسئولش خودشه. ولی یه خورده آدم وقتی که به مقام بالا رسید باید یه خود کف نفس داشته باشه. کف نفس از همه چی میشه. ببینید من اینو از نظر خودستایی نمیگم، من وقتی که آمدم در سازمان صنایع نظامی من میدونستم کجا زندگی میکنم، با چی زندگی میکنم، در چه مملکتی زندگی میکنم. از پایین ترین درجه بدون کوچکترین کمک، بدون کوچکترین پارتی، بدون کوچکترین فشار، آروم آروم اومدم بالا. وقتی که بالا رسیدم با زحماتی که کشیده بودم سعیم یک چیز بود. به شما گفتم صبح که از خونم می اومدم سوار ماشینم می شدم می گفتم خدایا به من توفیق بده حق و ناحق، ناحق و حق نکنم. و در این جمله همه چیز گنجنده شده بود. در این جمله گنجنده شده که دروغ نگم
بله.
تقلب نکنم، آزار نکنم، به زیر دستام کمک بکنم. من وقتی که آمدم رئیس سازمان صنایع نظامی شدم توی یه خونه داشتم چهار پره به تو خونم نشستم. صبح یه هفته دو هفته سه هفته گذشته بود. اول از همه به این شرط اومدم که حقوقا افزایش پیدا کنه. گفتم کارگر یک انسانه، یک انسان اون وقت اومدم یه کارگر زنی رسید که گفت من شوهرم عمل است، بچم فلانه، بچم میدم روزا اینقدر نگردم. اومدم تو آجدان و معاونینم منو هدایتم کردم به خونه سازمانی. گفتن این خونه سازمانی شماست، اما از دم در تا این خونه سازمانی من فکر اون زن کارگر بودم، نه فکر خونه سازمانی. وقتی اومدم خونه سازمانی گفتم آیا این خانه میشه این خونه رو یه کاری کرد که بچه‌ها رو نگه داشت؟ یه افسری که عقب من بود گفت زن من در این کار تجربه داره، اسم این مهد کودکی. گفتم اینجا رو فورا مهد کودک بکنی. خونه سازمانیمو که تمام افسرهای ارتش براش دست و پا میشکستن من دادم خونه سازمانیمو مهد کودک کردن. هیچ وقت در عمرم از خونه سازمانی استفاده نکردم. بنابراین این یک کف نفسه. یعنی این آدم میرسه به یه جایی میتونه کف نفسه. وقتی که خونه جدیدم ساختم این خونه هم ماهی 40,000 تومان اجاره دادم. خونه که توش میشم 40000 تومان اجاره. خب 40000 تومان اون اول که میدادم خب کمتر میدادم، 30 تا میدادم. اجاره کمتر بود 20 تا میدادم. 20 تا پول بود دیگه. پول هر کسی دوست داره. اما تونستم کف نفس اینقدر بکنم که نرم تو اون خونه سازمانی بشینم و تو خونه خودم بشینم. هر افسر دیگه که جای من بود میرفت این خونش اجاره میداد از روز اول. همین شکل هم هست طبقات مختلف. یه شاه مملکت باید کف نفس داشته بشه چون شاهه. یه رئیس ستاد بزرگ باید کف نفسش. یه کسی که وزیر میشه باید کف نفسش. یه کسی که نخست وزیر میشه باید. یه کسی که به یه مقام بزرگ رسید باید از خود گذشتگی داشته باشه. باید کف نفس داشته باشه. این کف نفس تو همه چی هست. از نظر سکس هست، از نظر پول هست، از نظر مال هست، از نظر مقام هست، از نظر خود ستایی، خود نشون دادن، همه چی هست. اگه کف نفسش بشه بعدم پیش نمیاد. اما اگه کف نفس نداشته بشه خوب نیست.
تیم سر چرا کمپانی یاسه از آقای محبی گرفته شد؟
یاشی؟
داره
به طور اصولی اعلی حضرت خوب فکر میکرد. من این اعلی حضرت به من میگفت تو باید به عنوان من یه تاجر دولتی بودم. من قدرت تجارتی داشتم ولی دولتی بودم و علازت خیلی خوب میشناخت منو. میدونست که من نه شهوت جاه دارم، نه شهوت مقام دارم، نه شهوت پول. میدونست که من میخوام به مردم خدمت بکنم. خوب اینو میدونست و بنابراین به من میگفت اون چیزهایی که صنایع مادر کشور برای مردمه اینها رو تو بگیر، نذار دست اینا باشن. علازت به من میگفت ارتاکسی رو بگیر از اینا. اعلی حضرت به من میگفت ارتاکسی رو از دست خاتم، محوی، ایزیران، یاشی اینا رو از دست اینها بگیر.
اگه ایزیران هم در همین مرد
بله میگفت اگه میگفت اینها صنایع مادر مملکتن. این صنایع مادر مملکت نباید در دست عوامل مادی غیر نظام عوامل مادی باشه. اینا رو اون وقتش بعضی ها آقای دکتر اینو خیلی دقت بکنی، بعضی ها این طرز تفکر شاهو به سوسیالیستی تعبیر میکنن و یکی از دلایل سقوط شادم اینو میدونن ها. بعضی اینو به چون اعلیحضرت به من میگه باید صنایع مادر در دست تو تمرکز پیدا بکنه. اون وقت اینو من شنیدم خیلی ها میگفتن اعلیحضرت این آخره داشت میرفت به سمت سوسیالیستی و اگه ما از ایران یا اینا خریدیم مثلا دو تا تمام ایران آی بی ام گرفته بود. من وقتی میگم اینا خوب بد فکر نمی کردن اون وقت برای آی بی ام ما لازم بود رقیب پیدا میکردیم. هنیول رقیب آی بی ام شد. اون وقت آی بی ام آمده بود تمام ایران، تمام ادارات همه جا گرفته بود. ما سعی کردیم هنیول رو بگیریم و هنیول یه کاری بکنیم که هنیول دست منافع اشخاص نباشه، جوانها توش بیان. شما نمیتونی باور بکنیم ما چقدر جوان به کار گذاشته بودیم. این اردلان رو من سر جوانها گذاشتم و مرتب تیم میفرستدم.
کدوم اردلان؟
دریاسالار اردلان الان در اینجاست. من اینو سر صنایع الکترونیک گذاشته بودم و سر این صنایع گذاشته بودم و این یک مرد، یک جوون فعال، صحیح العمل، درست کردار و من به تمام این قدرت ها داده بودم به این. شما نمیدونین این چه کاره کرده بود. تمام این جوون های نخبه ایران رو برداشته دورد بود ایران. در ایران این مرکز تحقیقات درست کرده بود، الکترونیک درست کرده بود، همه چی، و من به این میدون میدادم و این هانیول و ایز ایران اینا رو من میخریدم میدادم دست این واسه جوانای مملکت. من میگفتم 65 میلیون دلار سگ خود بزه بره، بزه یه کار این فقط باشه دیگه، کسی دنبال این نیاد، ما این بزنیم دست جوانای مملکت، جوانای مملکت حقوق بگیرن، زندگی بکنن، کار بکنن. ما نیت ما خوب داشتیم، اگه کار بد شده خب بد شده، ولی نیت خوب بود.
تیمسار چرا اسم آقای مهدی وارد لیست سیاه شد؟
این دیگه براتون گفتم یه دفعه.
شما گفتید وارد لیست سیاه کردین،
ولی بهتون گفتم. ببینین، گفتم وقتی که ما یه طرح آیبکس داشتیم،
بله،
طرح آیبکس داشتیم، آیبکس سری بود، یه طرح استراق سم بود، یه طرح استراق سم بود. اون وقت خاتم، ارتش بود خاتم، من موافقت دولت امریکا رو گرفتم، اون وقت ارتش بود خاتم یه طرح سری رو به این گفت بود، این رفته بود نمایندگی گرفته بود.
بله فرمودید اینا. اجازه بفرمایید بریم سر سوال دیگه. آیا واقعا آقای مهدی تمام ثروتش رو به بنیاد مهدی داد؟
اون زیرکتر از اینه، زرنگتر از اینه که این حرف ها باشه آقای دکتر. اون میدونه چه کار کنه، اون خیلی خوب میدونه چه. شما مطمئن باشین که یک دینار به بنیاد مهدی نداده، اصلا چنین بنیادی وجود خارجی نداشته.
چرا شاه رئیس افتخاری بنیاد مهدی شد؟
من خبر ندارم از این، من خبر ندارم از این. شاه به من گفت مهدی بنیاد، ولی من از این خبر ندارم.
ارتباط آقای مهدی با اون داستان دریا سالار یا دریادار شفیعی و رمزی عطایی چه بودا؟
این من فکر میکنم هرچی بوده یه چیزایی بوده،
بله،
ممکنه، ولی
شما اطلاعی دست اول از
من اطلاعی دست، ولی بیدیم اینو فقط یه جمله برای شما بگم. میدونیم همیشه که خمینی سر در گوادالوپ سر 5 رهبر بزرگ دنیا کلا رو گذاشته و همه اینا رو گول زده، شما مطمئن باشین که مهدی عطایی نمیتونه مهدی رو گول بزنه و مهدی اینا رو گول زده، حت بدونی. این جزء واقعیات اینه.
چرا آقای مهدی ایران رو ترک کرد؟
برای که پول داره اینجا، همه چی داره اینجا.
خب در ایران هم داشته.
خب در ایران ممکن بود ازش بگیرن، اینجا دیگه نمیتونن ازش بگیرن. الان خونهش رو بهش دادن پس میدن، برای اینکه خونهش مال یه زن خارجیه.
تیم سار در چه زمانی بود که شما از بیماری شاه اطلاع پیدا کردید؟
من تا لحظه آخرم اطلاع بدم، من در واشنگتن وقتی که اومدم اطلاع پیدا کردم، من هیچ وقت اطلاع نداشتم.
شما در نشست قبلی صحبت کردید و این جلسه هم گفتید که شما شاه را تشویق کردید که در مقابل خمینی مقاومت بکنه.
بله.
و دست
همیشه گفته
اقدام
همیشه
قاطع بزنه.
همیشه
چه نوع اقدامی رو شما در نظر داشتید و پیشنهاد کردید؟
من همون شعری که واسهتون گفتم، همون شعر.
بله، ولی چه اقدامی رو عملا در نظر داشتید که انجام بشه؟ دقیقاً چه پیشنهادی دادید
به شاه؟ به طور کلی من میگفتم باید تصمیم گرفت. بدترین چیز در یک مملکت بی تصمیمیه. باید نباید دادم تصمیم بگیره که تصمیم نگیرم. باید یه تصمیم قاطع گرفت. اون وقتی که گفتم باید سرچشمه رو از اول میگرفتم. وقتی که شروع شد نباید به امید امریکا باشه. باید جلو شروعی رو میگرفت. باید جلو شروعی رو میگرفت. به وقتی که من میدونستم که مقدم تمام صورت اشخاص رو داره، خب یه روز اینا رو میگرفت. طوری نمیشد. به فرض که 100 نفر 150 نفر کشته میشدن، بهتر از این بود که هرچه افسر کشته بشه مملکت به این روز بیفته؟ من این شکلی فکر میکنم. حالا ممکنه شما خودتون الان وضع رو بهتر بدونین، من نمیدونم شما عقیدتون چیه، ولی من میگفتم مردمی که جمع شدن برای اینکه من میدونم که یک تیر با هلیکوپتر روی کسی تیر اندازی نشود، برای اینکه من الان باز هم گفتم من معتقدم که اون میدون ژاله رو سرباز نکشت. حالا هر کسی هرچی بگه، من میگم فلسطینی ها زدن.
شما از دوران کابینه شریف امامی چه خاطراتی دارید؟
شریف امامی بسیار
اعتماد داشتید که شریف امامی بتوانه اوضاع سیاسی ایران
وقتی که شریف امامی آمد نخست وزیر شد، یکی از شیوخ عرب اومد بود به ایران و سازمان امنیت نمیدونم یک کسی بود یادم نمیاد کی بود و سازمان امنیت یک محل پذیرایی داشت
بله.
و سازمان امنیت اونجا مهمونی داده بود، شریف امامی هم تو مهمونی بود. شریف امامی به من که رسید گفت یه چند بیلیون دلار از پول اعتبار دفاعی در اختیار ما بذار. من گفتم که اطلاع شما از بودجه دفاعی اینقدر میخواین مملکت اداره بکنی و این اینقدر اصلا از مملکت بی اطلاع بود، نمیدونست که در تمام دوران محمد رضا ما اصلا 14.5 بیلیون دلار چیز خریدیم و حالا بنده 14.5 بیلیون و بنده در 15 بیلیونش میتونم به ایشون بدم. این اشان اصلا رقم نمیدونست، عدد نمیدونست، من نمیدونم چی که بود. و ضمناً یه دفعه تو دفترش دیدم گفت آقا وضع خیلی بده، یه خط پول به ما بده. اون وقت من یه مقداری پول داشتم، این پول کجا بود؟ این پول الان به شما میگم. من سیستم دفاعی میخریدم. سیستم دفاعی عبارت بود از اندایتوم و کانکردن اسپرپارت. اینو من میخریدم. اون وقت بعدش نیروها خودشون قطعه یدکی میخریدن. وقتی که نیروها قطعه یدکی میخریدن، من باید زودترم برم خونه شما بخورم. وقتی که اینها چیز قطعه یدکی میخریدن، اینها بودجه هر سال رو باید همون سال خرج میکردن.
بله.
ولی شما وقتی که اوردر میدین، اوردر لید تایم داره، بر اساس اون لید تایم به شما میدن. اینها تمام بودجه سالشون رو میدادن اینجا تو ترژری میمون، اون وقت 2-3 سال بعد از اینکه اعتبارشون برنگرده اومد 2-3 سال دیگه پول میگه. یه وقت من خبردار شدم در حدود 200-250 میلیون دلار نیروها در اینجا پول داشتن. این به حساب اون وقت میشه 2500 میلیون تومان یا همچین چیزا، یه رقم خیلی بزرگ. من رفتم پلوشا به شاه گفتم ارزد وضع این شکلیه، این پول ارزش داره، والیو داره، منفعت داره، اجازه میفرمایید من صحبت بکنم منفعت میگم؟ اگه نگفتم خود پول میگیرم. من که طبق قانون قدرت تجارتی دارم، من براشون میخرم، ولی این پول من مصرفش میکنم یه شکلی که به نفع مملکت بشه. پس اگه برو امریکا بکنه، اومدم امریکا و گفتن که ترژری پول نمیده، گفتم منفعت نمیده، گفتم اگه منفعت نمیدین پول والیو داره، منفعت اینه یه کسی داره میگیره، اگه نمیدین پول ما رو پس بده به خود. ما این پول رو گرفتیم، قرار دادارم ادامه دادیم. این پولو ما رفتم پلوشا گفتم علیزاده من یه پیشنهاد دارم، این پولو بگیریم بدیم بانک سپه، هم بانک سپه تقویت میشه، از این پول من یه بهره خیلی جزئی میگیرم، برای کارگرها خونه میسازم بهشون میفروشم، کمک میکنم به بانک مرکزی، به بانک سپه، و بانک سپه وام مسکن به درجه دارا بده و این پول من دادم به بانک. اما علیزاد هیچ کس دیگه نباید بفهمه، برای اینکه اگه کسی دیگه بفهمه مملکت به هم میخوره. ببین اینا چیزایی که هیچ کس نمیدونه و فقط دوزی کردن اینا رو هم میندازن، ولی اینا رو نمیگن. این 2500 الان کمیتش یادم نیست، اینو گذاشتم تو بانک سپر و جلسه در چیز کردیم ستاد بزرگ که وام بدیم به درجه داده که همه چون. اون وقت من یکی از اون دلایلی که چی میگم، من میدونستم غنی آباد وقفه آقای کنی، حاج مللی کنیه، اینا میدونیم میکشن آدم اینا واسه این موقف. ازا گفت چیکار کنم؟ گفتم من این زمینای وقف نزدیک غنی آبادو که کارنویسی میگیرم اونجا خونه درست میکنم، خونه یه اتاق خوابی دو اتاق خوابی با حیاط یه طبقه، اینا رو میفروشم به کارگرا $1,000 ازشون، $1,000 ازشون پیشقسط میگیرم، $1,000-$2,000 پیشقسط میگیرم ازشون، بقیه‌اش هم 30 ساله بدن، نتونستم دادن ندن، ما 100 تومن بدن نتونستم ندن. ما فکر میکنم 1,000-2,000 خونش درست شد و تحویل دادیم. میدونی صحت عمل، صحت این کار و درستی این کار و صداقت در این کار این بود که یک صدا بیرون نیامد. شما نمیتونی سن رو به یک کارگر بدی یکی دیگه صداش در نیاد. این عمل توشه که صدا از احدی در نیامد. ما این پولا رو خونه درست کردیم و خود 1,000 یا 2,000 تاش تموم شد. آب، خونه، از یه بهره کوچیک به درجداران وام دادیم. اون وقت آخر سر از این پولا، از اصل این پول من دادم به شریف امامی مقداری. نفت یادم نیست چقدر. ولی من برنامه این بود که در حدود 4,000-5,000 خونه واسه کارگرا درست بکنم با $1,000 یواش یواش بدم. اون وقتش آقای دکتر وقتی که جنگ شروع شد من برای شهر همه می‌ترسیدن بهشون نسبت دوزی بدن. شهربانی اعتبارات ساختمانش میداد من براش خونه ساختم، ژاندارمری میداد من براش خونه میساختم، لشکر گارد میداد من براش خونه، من برای همشون خونه ساختم. شما در این دنیا یک نفر کنتراتچی ساختمانم که من صدها داشتم نمیتونی پیدا بکنی که بتونه ادعا بکنه یه دونه یه شی مستقیم غیر مستقیم به هر شکل به هر نحو به من داده باشه و اینا رو درست کرد. اینا خوبه، اینا بد نبود، مملکت خیلی خوب بود. آقای دکتر این صنایع الکترونیک کمپوننت فکتوری که من در شیراز با دست این دریاسالار اردار باید یه دفعه با اردار اینترویو بکنی شما ببینید این چه کرده. این هزارون جوونه به کار میکشید، هزارون جوونه به کار. آخه مردم چه میدونن؟ آقای دکتر من وقتی که جنگ 1965 جنگ هند و پاکستان شروع شد عرضت یک کلمه به من گفت، گفت به پاکستان کمک کن. من به پاکستان کمک کردم، من فورا رفتم در ستاد جنگی پاکستان.
بله فرمودید
اینو گفتم.
بله
اون وقتش این هیچ کس نمیدونه، همه میگن همه دزدی کردن، نمیدونه که اگه یک دونه یک شی به من دادن، من به ارتش بود موسی به فرمانده کل قوای پاکستان با چک که عکس این چکای من تو سیفم بود برداشتن محقق، من اینو دادم برای بچه‌های یتیم جنگ هند و پاکستان مرکز نگهداری.